أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الآخرة من نصیب. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خوانان بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره مبارکه شورا را مطرح میکنیم. الان هم در ادامه مباحث پیشین آیه‌ای که تلاوت شد، آیه شماره 20 و انشاءالله آیات بعد از آن را که در این نوبت مطرح خواهیم کرد. فرمود هر کسی که اراده کند حرص و کشت آخرت را، نزد لهو فی حرسه، می افزاییم به کشت او. و من کان یرید و حرس دنیا، و هر کسی که کشت دنیا را طلب کند، نعتهی منها، از آنچه کشت می کند به او در دنیا خواهیم داد. اما و ما لهو فی الاخرت من نصیب، در جهان آخرت برای او بهره نخواهد بود. آیه شریف از تعیین کننده ترین آیات قرآن کریم است در این سوره مبارکه که بسیار مهمه. یه مقدمه کوتاهی رو عرض می کنم و ورود به آیه شریف خواهیم داشت انشاءالله. نکته این است که بالاخره خداوند سبحان ما انسانها رو در این دنیا قرار داده است. باید زندگی دنیا رو طی کنیم و از مسیر زندگی دنیا ادامه سیر بدهیم. الانسان و مسافر و منازله سته. ما مسافرانی هستیم که رهرو منزل عشق نیموز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. بالاخره ما عوالم گذشته ای رو طی کردیم، رسیدیم به عالم سوم، عالم دنیا. از این عالم هم عوالم بعدی داریم، عالم برزخ داریم، عالم قیامت داریم و عالم بهشت یا دوزخ داریم. یعنی سه منزل و سه جایگاه پیش رو هم در انتظار ما آدمیان خواهد بود. با توجه به این که دنیا به طور کلی جذابیت هایی دارد، خوردنی های دنیا، نوشیدنی های دنیا، شهوات دنیا، جاه و مقام دنیا، امکاناتی که خداوند در دنیا قرار داده است جذاب است برای انسان ها. زیبایی های طبیعت و بقیه ویژگی هایی که در دنیا وجود داره. انسان ها وقتی پا به زندگی دنیا می گذارند مجذوب دنیا میشن. فلا یغرنکم الحیات الدنیا، به تعبیر قرآن فریفته دنیا میشن و دنیا برای اونها یه حلاوت و شیرینی پیدا میکنه، دلبستگی به دنیا پیدا میکنن و یه اشتباه محاسباتی براشون پیش میاد. گمان میکنن که برای این دنیا آفریده شدند و گمان میکنن که پایان آفرینش و پایان کار اونها در همین دنیاست. با یه چنین اشتباه محاسباتی از مسیر خلقت و آفرینش الهی فاصله میگیرند قهرن. از اون طرف خب ما باید در دنیا بیاییم و بارمون رو در همین زندگی دنیا برداریم. دنیا سکوی پرتاب است، آماده بشیم برای ورود به جهانهای بعدی و ابدیت که بخوایم بپیوندیم به ابدیت حضرت احدیت. خب چه باید کرد؟ خداوند سبحان در قرآن آموزه هایی رو اختصاص می دهد به این باب که بینش و جهان بینی انسان ها رو به زندگی دنیا اصلاح کند. یک، دوم، شیوه تعامل و ارتباط انسان ها رو با دنیا هموار کند. چه ما آدمیان چگونه باید دنیا رو ببینیم، چه نگاهی به دنیا داریم و چگونه باید با دنیا تعامل کنیم. خب این باب بسیار وسیعی است در آیات شریفه قرآن که خداوند سبحان بخشی از آیات رو اختصاص به این داده که ما یه جهانبینی و بینش درستی نسبت به دنیا پیدا کنیم. همینجا عرض میکنم خدمتون اساساً به طور کلی سعادت، شقاوت، نیکبختی، شوربختی، تمام این مفاهیم با شیوه نگاه انسان به دنیا و تعامل ما با دنیا رقم می‌خورد. انسان‌هایی که در این دنیا به یه سعادتی رسیدند کسانی‌اند که نگاه درست و ثوابی به دنیا پیدا کردند و شیوه معامله و رابطه با دنیا رو هم یافتند و اینها کسانی بودند که به سلامت از دنیا گذر کردند و به سراچه مقصود نائل شدند و رسیدند به اون چه باید برسند. اما کسانی که نگاه درستی به دنیا پیدا نکردند و نتوانستند با دنیا شیوه معقول و پسندیده عمل کنند، در این دام گرفتار آمدند و به تباهی رسیدند و به شقاوت متصل شدند. متاسفانه این آیه شریف از مهمترین آیاتی است در قرآن که شیوه نگاه ما به دنیا و آخرت رو عزیزان اصلاح میکنه. من ابتداعا یه ترجمه میکنم بعد توضیحات لازم رو میدم. باز ببینید از اینجا آغاز شد: من کان یرید و حرص الاخره، هر کسی که اراده میکند حرص آخرت را، نزد لهو فی حرصه. فرمود من کان یرید و هنگامی که انسان چیزی را طلب می کند، نام این فعل اراده به کار برده میشه برای اینجا. ما که اراده می کنیم چیزی را میشیم مرید، اسم فاعلش میشه مرید. آنی که اراده می کنیم میشه چی؟ میشه مراد. من کان یرید الاخره، کسی که حرص آخرت اراده اوست، یعنی آخرت مراد او می شود. نقطه مقابلش میگه کسی که دنیا مراد اون میشه. مراد شدن یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام هم مهمت انسان مصروف این موضوع باشه. شما در همین اصطلاحات خودمون میگید آقا فلانی مرید فلان کس است و فلانی مراد اوست، یعنی تمام زندگی خودشون رو هماهنگ میکنه با اون مراد خودش، در مسیر زندگی، در شیوه زندگی کاملا تعالیم و دستورات اون رو در نظر میگیره و تمام همتش اینه که در این چارچوب زندگی کنه، موفق باشه. پس فرمود من کان یرید و حرص الاخره، کسی که حرص آخرت مراد او میشود، یعنی تمام خواست او و تمام همت او صرف در حرص آخرت میشه. حرص یعنی چه؟ یعنی کشت. کشت. خب همینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خداوند در قرآن تأکید میکند که شما انسانها حارسید، حرص دارید، شما زارع نیستید. اشتباه نکنید، به خودتون بگید زارع. افرعیتم ما تحرسون؟ آیا حرص و کشتی که میکنید تأمل میکنید؟ انتم تزرعونه هم نحن زارعون؟ آیا شما زارعید یا ما زارعیم؟ انسان دانه رو زیر خاک میکنه، این نهال رو کشت میکنه، اما در بالش، رویش، به ثمر رسیدن، تنظیم مواد غذایی که در این گیاه وجود داره، کشاورز هیچ نقشی نداره. دست ما نیست، ما که این کار نیستیم. خداونده که این انگور رو به این شیوه به ثمر میرساند، این جو و گندم رو به این خاصیت با این ویژگی ها و این ویژگی های گیاهی به ثمر میرساند. انسان که نقشی نداره در اینجا، تمام فعل الهی است. ما دانه رو زیر خاک میکنیم، اسم این حرسه، اما رویش این ببار نشستن این اسم این زرعه. لذا در کلمات معصومین، زبات مقدسه محمد و آل محمد، تأکید بسیار شد که هیچ کس به خودش زارع نگه، هیچ کس به خودش زارع نگه، بلکه به خودتون حارس بگید. اون کار خداست. کمان که در مورد بعدی هم افرعیتم ما تمنون، عجیبه. آیا یه ارتباطی بین زن و مرد ایجاد میشه، یه امنایی میشه، یه مایع جنسی مرتبط میشه، منتقل میشه؟ آیا شما خلق میکنید این جنین را با این کارتون، یا خداست که لحظه به لحظه کاری میکند که در این 9 ماهی که فرزند در رحم مادر قرار دارد 37.2 بیلیون سلول در بدن این نوزاد شکل بگیرد و اندامهای اون رو رقم بزند؟ آیا پدر نقشی در این داره؟ آیا مادر چنین طراحی و برنامه ای رو اجرا میکنه؟ خیر، شما فقط امنا میکنید، بقیه کار خداست. در مورد هرس هم همین گفته میشه. فرمود که من کان یرید و هرس الاخره، کسی که اراده میکند هرس آخرت رو. خب هرس که مشخص شد مراد کشت است. این نکته رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که در قرآن خداوند وقتی میخواد مفاهیم و حقایق بلند و عالی رو مطرح کنه، از ادبیاتی و واژگانی و مفاهیمی و اصطلاحاتی استفاده میکنه که برای انسانها آشنا باشه، از آب و باران و آفتاب و خورشید و از تمام پدیده‌های ملموسی که انسان‌ها دارن، کشت و زرع و همین مفاهیم و موضوعاتی که انسان آشنای با آن است و برای همه انسان‌ها قابل درکه، نه برای متخصصان، نه برای کسانی که در آزمایشگاه میخوان به این حقایق برسن، نه، همه انسان‌ها میتونن درکش کنن، از این واژگان استفاده میکنه. مسئله هرس، کشت، یه مفهومی است که همه انسان‌ها متوجه میشن. خب حالا دقت بفرمایید، خداوند سبحان اینجا میخواد یه جهان بینی به انسان بدهد، به انسانها بفهماند که یک، شما نسبتی که با این زندگی دنیا دارید به مثابه کشتگاه هست. دنیا برای شما کشتگاه هست. دیگه این حدیث رو همه عزیزان حفظید، از دنیا بفرمایید مزرعت الاخره، دنیا کشتگاه آخرت است. با این واژه اول این رو قرآن می فهماند که شما انسان ها هر عملی که در دنیا انجام میدید، این عمل رو دارین چیکار میکنید؟ کشتش میکنید. این بذره، هر عملی که از انسان سر میزند، مثبت یا منفی، خیر یا شر، مجموعه اعمال انسان ها نسبتی که با این دنیا و جهان بعد از اون دارد چنین حالتی است که انسان ها دم به دم، بام تا شام، در لحظه لحظه زندگی در حال کشتیم. ما مجموعه اعمال ما در حال کشت است. اینها هرس میشه، اینها کشت میشه. خب وقتی که کشت مطرح میشه، اولین نکته اینه مزرعه جایی است که انسان ها در آن میخوابند، تفریح میکنند، استراحت میکنند، یا کشاورز میره در مزرعه عرق میریزه، میره تلاش میکنه، میره کوشش میکنه. دنیا محل استراحت برای انسان نیست. ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست. این دنیا هرز مزرعه، انسان در این دنیا باید بکوشد، تلاش کند. لذا این واژه رو خداوند مطرح میکنه و لیس للانسان الا ما سعى، این سعی انسانه که در این دنیا رقم میزند آینده او را. پس یک، رابطه ما با این دنیا اینه که تمام اعمالی که انجام میدیم کشت میشه عزیزا، چه خیر چه شر آن، تمام اعمال، دانه عمل، بذر عمل در اینجا کاشته میشود. دو، مزرعه محل تلاش است. پس باید اعمالمون چه باشه؟ مبتنی بر تلاش و کوشش و جدیت، و نباید زندگی و عمر رو به شوخی بگیریم، نباید زندگی و عمر رو به تفریح و تنوع بگیریم، بلکه باید بدونیم اینجا محل تلاش و کوشش و کشت و خلاصه جدیت در کار. سوم، آیا با کشت کار کشاورز تمام می شود یا نه؟ میگید کاشت، داشت، برداشت. اگر دنیا هرس است، پس انسان وقتی عمل میکنه و تلاش میکنه و بذر عمل میپاشد و میکارد، باید مراقب اعمالش باشه، باید این اعمال رو به بار بنشاند، به مقصد برساند، به منزل برساند. اگر ملتفت نباشه به خود نیاد این اعمال رو همینجا از دست میده، کشت میکنه اما به بار نمی نشینه، محصولی نمیده، اون مراقبت لازم رو نکرده. و چهارم، ما وقتی کشت میکنیم باید زمان برداشت سراغ مزرعه بریم برای برداشت. اگر زودتر از اون بخوایم برداشت کنیم که نمیشه. ما اگر بذر رو کشت کردیم اما محصول نیمه کاره و نیمه تمام رو بخوایم برداشت کنیم، میوه کال رو بخوایم برداشت کنیم، جو و گندمی که بالاخره این به بار ننشسته، هنوز شیره است، هنوز به درد بخور نیست، ما بخوایم این رو برداشت کنیم. هر که مزروع خود بخورد بخید، وقت خرمنش خوشه باید چید. چقدر زیبا گفتن ادبای پارسی. اگر کسی تو مزرعه هنوز نرسیده بزند و شروع کند محصولش رو جمع کند و نگذارد برای زمان برداشت، هیچی گیرش نمیاد. هنگامی که مردم خرمن دارند باید اونجا خوشه چینی دیگران بکند، باید گدایی دیگران بکند و دستش خالی است. اینم نکته چهارم. توجه فرمودید، چهار نکته تو این تعبیر و این عبارت زیبای قرآن خداوند سبحان در نظر داره که مطرح میکنه. خب حالا من کان یرید و هرسل آخره، ما کشت میکنیم، مجموعه اعمال ما عزیزان در دنیا هرس است، ما هر عملی که انجام میدیم بذر این کشت میشه. خب این میاد به جهان آخرت، میاد به عالم بعدی میروید. یعنی کاشت داشت مربوط به کجا میشه؟ دنیا. برداشت مال کجاست؟ مال جهان آخرت. مرحله سوم مال جهان آخرت است. حالا از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جوز جو. هر چه کشت کردیم تو دنیا همونو باید برداشت کنیم. امکان نداره کسی در دنیا یک کشت ناپسند هندوانه هنزل کشت کنه بعد بخواد در اون دنیا بهترین میوه شیرین و شهد رو بردارد. امکان نداره. آن چرا که انسان ها در این دنیا عمل می کنند فردای قیامت زشت و زیبای اون رو خواهند برداشت کرد و قطعا چنین است و نکته دیگری در این باب نخواهد. به همین خاطر میبینیم خداوند قاعده ای رو مطرح میکنه. خوب دقت کنید، خیلی حساسه این. من عذرخواهی کردم دیگه، انشالله که بتونم خدمت عزیزان با همین صدای نیمبند بتونم مطالب رو درست امشب خدمت دوستان بگیم و با امید ذات هدیت امیدواریم شرایط بهتر باشه انشالله برای فردا شب. ببینید این اعمالی که انسان ها انجام میدن کشت میشه، وقتی میخواد برداشت بشه یعنی جهان آخرت میشه، اعمال میروید، اعمال انسان ها میروید. اما رویش عمل در جهان آخرت شکل دنیا نیست، شرایط اون عالم رو داره، با جو و با حال و هوا و موقعیت اون دنیا قرار داده. گاهی من مثال میزنم، شما این آب رو میریزید داخل این لیوان شیشه ای و این استوانه این شکل، این شکل رو داره آب وقتی نگاه میکنید با این شکل. حالا اگر این رو ریختید در یه ظرف مثلا دارای اضلاع خاصی، یه بلور قرمز رنگی بود، سبز رنگی بود، خب آب رو که نگاه میکنید سبز دیده میشه، اشکال هندسی اون هم فرق میکنه، دیگه به این شکل نخواهد بود. اعمال ما کشت میشه اما وقتی میروید در جهان آخرت شکل اون عالم رو داره و شکل اون عالم اعمال قاعده است به نام تجسم عمل، تجسم اعمال، که وقتی رویش میکند و اعمال انسان ها در اون جهان دیده میشود شگفت انگیز است. گاه قرآن شمه هایی از خیر و شر چنین چیزی رو مطرح میکنه. سوره مبارکه حدید، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، پیامبر میبینی فردای قیامت مؤمنین و مؤمنات نور اونها پیش روشون و دست راستشون حرکت میکنه. خداوند از اعمالی که بر اساس ایمان شکل میگیرد در قیامت تعبیر به نور میکنه. اینا رویش پیدا میکنند، برداشت میشه اعمال ما در قیامت، اما وقتی برداشت میشه نور است، از جنس اون نوری که الله نور السماوات والارض. اعمال انسان ها یه نورانیت محض است، بعد گروهی دنبال اینها میان میدون میگن بیستید فلتمسو، اینا میان میگن نقتبس من نورکم، اجازه بدید ما یه مقداری از نور شما بگیریم. بهشون میگن برگردید، قیل ارجعوا وراءکم، برگردید تو دنیا. اگر کشتی کردید که بدل به نور است، بسم الله. اگر ظلمت کاشتید، امروز باید ظلمت برداشت کنید. اگر دروغ کشتید، ظلمت برداشت میکنید. اگر راستی کاشتید، بذرتون صدق بود، امروز نور برداشت میکنید. در مورد اهل ایمان اینطور قرآن میگه. گاهی بعض از اعمال رو به عینه خداوند در قرآن نشان میده، رویش اون رو. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اون کسانی که تو دنیا عملشون خوردن مال یتیمه، این رو بذر کردن، اینو کشت کردن. فردای قیامت میبینید آتش در درون آنان شعله بر است. این چیزیست که دارن جمع میکنن، چیزیست که دارن درو میکنن، برداشت میکنن در اونجا. خیلی تکان دهنده است این مباحث قرآن از این زاویه که نگاه میکنیم. این آیه معروفی که دیگه هممون میدونیم دیگه، بالاخره ولا یغتب بعضکم بعضا. سوره مبارک حجرات رو سالها قبل خدمت عزیزان گفتم. هیچ کدام از شما غیبت دیگری نکند. غیبت یعنی چی؟ یعنی شما عیب، دقت کنید چند قید داره، عیب پنهان انسان مؤمنی را در غیاب او مطرح میکنید. عیب هم عیب باشه، هم پنهان باشه، هم در پس سر او مطرح میکنید. اگر این ویژگی داشت، نام این عمل غیبت است. همون غیبتی که با تمام ویژگی ها، گاهی این روایت رو که من خوندم پشت خودم میلرزه عزیزان. کذب من زعم انه ولد من حلال و هو لا یاکل لحوم الناس بالغیبه. خیال میکنه حلال زاده اون کسی که گوشت مردمان به شکل غیبت میخورد گوشت مرده دیگران رو. اصلا هیچی نمیتونیم بگیم. توجه دارید؟ یعنی قبح کار رو و سنگینی کار رو معصوم وقتی باز میکنه چیز دیگریست. خب در قرآن نگاه کنید، ولا یغتب بعضکم بعضا. این سه قید رو گفتم چون میبینم گاهی مثلا وارد یه جایی میشید میگن آه ما الان غیبت شما رو میکردیم. خب چی میفرمودید؟ گفتیم فلانی چقدر آدم زرنگیست، چقدر فلان. این که غیبت نیست آقا، تو داری خوبی یک کسی رو میگی، چرا میگی غیبت؟ این دروغه، حرف دروغ. الان تو غیبت نمی کردی. یا اگر احیانا کسی عیب آشکاری داره، همه می دونن این عیب رو، همه می شناسن، شما این رو مطرح می کنید، این که غیبت نیست، خوب نیست، آزار و اذیته، اما غیبت نیست. چون مجازات غیبت فرق داره با مجازات آزار و اذیت مؤمن یا توهین به انسان، خیلی فرق می کنه. فلا یغتب بعضکم بعضا، هیچ کدام از شما غیبت دیگری نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. آیا هیچ کدومتون دوست دارید که جنازه برادرتون مرده باشد، کارد بردارید گوشتهای این رو بکنید، این مردار رو بخورید؟ قرآن نمیگه غیبت شبیه اینه، میگه غیبت عین اینه. یعنی چهره حقیقی غیبت محصول غیبت. غیبت کشت کردیم در دنیا، حرص کردیم، حالا در جهان آخرت می روید. چی میشه؟ میشه گوشت مردار خوردن. این میشه اونی که برداشت میکنیم در قیامت. و بذارید حالا که گفتم یه جمله دیگه هم بگم خدمت عزیزان، بعد بریم سراغ اون مبحث اصلی که در آیه وجود داره. اینا مقدمات هنوز دارم خدمت عزیزان مطرح میکنم. ببینید ما در قرآن یه آیاتی داریم در سوره مبارکه صافات که از عجیبترین آیات قرآن است. از اول که خیرون نزلن میفهمن لمثل هازا فلیعمل العاملون، باید این گونه بندگان شایسته خدا عمل کنن. بعد میگه از اول که خیرون نزلن هم شجره تو زقوم. آیا این لطف الهی بهتر است یا شجره زقوم؟ شجره یعنی چی؟ درخت. زقوم یعنی چی؟ چیزی که پستر و تلختر از آن وجود ندارد. نمیدانی که چون زقوم تلخ است مگر دیوان بلخ است. زقوم به چیزی میگن در کلام عرب که از این تلختر چیزی وجود نداره. از آنه که خیر و نزولن هم شجرت و زقوم، آیا این بهتره یا شجره زقوم؟ انا جعلناها فتنه للظالمین، ما شجره زقوم رو فتنه ای قرار دادیم برای ظالمان. حالا گوش کنید، انها شجره این شجره زقوم یه درخته، تخرج فی اصل الجحیم، تو مرکز جهنم میروید این درخت و شجره زقوم. مگه در جهنم میشه درخت باشه؟ انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین، میوه های این درخت زقوم اندیشه ها و تفکرات و سرهای شیاطین است. الله اکبر. انهم لآکلون منها، باید بخورن این جهنمی ها از این شجره زقوم. فمالعون منها البطون، در حدی هم باید بخورن که یه قاشق بهشون نمیدن، باید شکم هاشون رو پر کنن از این شجره زقوم. آیه نازل شد این آیات، ابن زبعرا با یکی دو نفر دیگه ابو جهل اینا بلند شدن، گفتن لا خاصمن، نه دیگه بهانه دست اون اومد، میریم باش مجادله میکنیم با فرزند عبدالله. گفتن چرا؟ گفت میگه آقا از این طرف جهنم آتشه، از این طرف توش درخت سبز میشه، مگه میشه جهنم؟ انها شجرتون تخرج فی اصل جهنم. خب اومدن با پیامبر صحبت کنن، جواب رو گرفتن، جواب همینی که گفتیم الان. عملی که عزیزان ما در دنیا کشت میکنیم، تلخ، پلشت، نکبت، ظلم، شرک، عداوت، دشمنی با خدا و اولیاء او و و تمام ویژگی های منفی تلخی که در این زندگی دنیا ما عمل میکنیم، همه اینها در جهنم میروید، تبدیل میشه به چی؟ به شجره زقوم. اونجا باید برداشت بشه این حرس دنیا، این کشت رو کردیم و در قیامت حالا داریم برداشتش میکنیم. قرآن میگه انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. نقطه مقابل شجره زقوم چی داریم؟ کدوم شجره رو داریم؟ آفرین، شجره توبه. در اون روایات زیبای شعبانی پیامبر فرمودند شجره توبه در بهشت شاخه های اون و محصولات اون در خانه همه بهشتیان قرار دارد، چنین و چنان. یعنی اعمال نیک و شایسته و تقوا محوری که انسان ها در دنیا انجام میدن تبدیل میشه به چی؟ محصول اون، به شجره توبه. خب تا اینجا بس مطلب روشن شد. فرمود من کان یرید و هر سال آخره، اگر کسی برای آخرت کشت میکنه، برای آخرت کشت میکنه، نزد لهو فی حرسه، ما نه تنها این حرسش رو به بار میاریم بلکه میافزاییم در آن، بلکه فزونی به اون میکنیم، میافزاییم به آن، بیشتر میدیم. یعنی آنچه را که در دنیا انسان کشت میکنه، عملی که در دنیا کشت میکنه، برداشتی که در جهان آخرت برمیداره، الان شما میگید آقا در مقیاس هکتار چند تن این کشاورز گندم برداشته، در مقیاس هکتار چقدر جو برداشت کرده، اینو اصطلاح کشاورزی الان به کار میبریم. محصولی که انسان ها و عملی که انسان ها میکارند، برداشتی که در قیامت میکنن چیه، با چه مقیاس برمیدارن، این مقیاس رو از قرآن داریم. یک مقیاس اولی که مطرح میکنه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کسی که میتواند یک حسنه رو به قیامت بیاورد ده برابر برداشت میکنه، ده برابر میشه. این مقیاس اول، یعنی هر عمل نزد لهو فی حرسه، یک کار خیر انجام میدیم ده کار خیر خداوند در قیامت رخصت برداشت به ما میده و میاد تو پرونده عمل من. این در واحد ساعت و در واحد هکتار بالاخره این ده برابر میکنه خداوند برداشت انسانی که حالا توضیحش میدیم، شرحش میدیم، این چه انسانیست، اینو ده برابر میکنه خداوند سبحان. کافیه ده برابر؟ نه. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، مثال کسانی که مال خودشون رو در راه خدا انفاق میکنند مانند یک گیاهی است، یک دانه است که میکارید هفت تا خوشه میده، بعد در هر خوشه 100 دانه دارد، میشه چند؟ میشه 700. آقا یه کار انجام میدی تبدیل میشه به چی؟ یه نمیدونم تومن یه دینار انفاق میکنی 700 برابر برمیداری. نزد لهو فی عرضه، این عجب کشتیه، این عجب زراعت مغرونه به صرفیست، این عجب برداشت متعالیست. کافیه؟ نه. ادامه آیه رو بخونید، والله یضاعف لمن یشاء، خدا برای هر کی بخواد این رو مضاعف میکند، حداقل مضاعف یعنی دو برابر، یعنی 700 میشه چی؟ 1400. تا اینجا شو من دیدم در قرآن دیگه، بیشتر از این رو دیگه ذات احدیت میداند. فرمود نزد لهو فی حرسه، کسی که حرس آخرت می کند، عملی کشت می کند که استعداد رویش در جهان آخرت رو دارد و حالا با اون نگاهی است که الان توضیح بیشتر آیه رو میدم خدمت دوستان، برداشت حرس خودش رو می کند، محصول خودش رو می کند، اون هم با نزد لهو فی حرسه، با فزونی هایی که برای او خواهیم داشت. اما و من کان یرید و حرس دنیا، اما کسی که حرسش مرادش کشت برای دنیاست، برای آخرت نمی کارد، بلکه می کارد که در همین دنیا بردارد، محصولش همین دنیا برداره، چیزی به نام آخرت براش مهم نیست. یعنی کسی که گفتیم تمام اعمال ما کشت است، یعنی کسی که عمل میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه، تمام هدف گذاری اون دنیاست، رسیدن به دنیاست، رسیدن به ثروت، رسیدن به شهوات، رسیدن به لذت ها، رسیدن به قدرت های دنیا. کسی که چنین هاری میکند، خدا میفهمد چه میکنیم ما با او، نعته منها میدیم بهش، میدیم بهش. آقا شما الان این بحث رو مطرح میکنید، میام فلان کشور، نمیدونم فلان جای دنیا به لحاظ اقتصادی چنان چی؟ خب شما 8 ساعت کار مفید در ادارات در جمهوری اسلامی ایران، چند ساعت کار مفید 8 ساعتمون؟ یه ساعت و نیمه. 8 ساعت کارمندای ما تو اداره یه ساعت و نیم کار میکنن. تو فلان کشوری که شما میگید اگر یه کارمند میزان کار 8 ساعتش اگر 6 ساعت کمتر باشه که تیپا میزنن و بیرونش میکنن، یه ساعت نگرش نمیدارن که. اینطوری نیست که آقا 9 تا 5 مثل تراکتور باید کار کنی، نمیخوام تعبیر دیگه ای رو به کار ببرم. خب اگر غیر از این باشه که اصلا نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی نان بخوری، اونجا باید گدایی کنی، گدایی هم نمیذارن بکنی. خب داره تلاش میکنه، کار میکنه، هدفش هم چیه از این تلاش؟ رسیدن به دنیای بهتره، توسعه بیشتره، رفاه بیشتره، تکنولوژی بیشتره، نعته ایمنها. قرآن فهمد میدیم بهش، میدیم بهش، نعته ایمنها. اما با یه ظرافت این رو قرآن مطرح میکند، نعته ای خداوند فهمد اگر کسی هدف گذاری برای دنیا میکنه، اعمالش صرفا برای دنیاست، کاری به جهان آخرت نداره اصلا، هدفش تولید ثروت، هدفش رفاه بیشتر در دنیاست، همون اهدافی که خیلی از جوامع دارن، هدفشون همیناست دیگه بالاخره، و این کارها رو انجام میدن، قرآن به خداوند سبحان میگه نعته میدیم بهشون، اما نه تمام خواستشون رو، نه برابر با تمام اون چه که میخواهند، نعته منها، از این دنیا بهشون میدیم، نه تمام دنیا را. به دو دلیل، یک این که انسان ها اصلا هیچگاه از گرفتن و دریافت دنیا سیر نمیشن، حد بسندگی ندارن، هر چه میداد میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است، داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، بالاخره اسم او بود علی مردان خان، و و و تا هر چه میگفت دل لج میکرد، دهنش را بدنه کج میکرد، اما هر چه میدادن میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است. این حال روز انسان هاست، انسان ها در تصاحب دنیا و به دست آوردن دنیا هرگز سیر نمیشن. معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن دو تا گرسنن که هرگز سیر نمیشن، منهومان لا یشبعان، طالب دنیا و طالب علم. کسی که مزه دنیا رو فهمیده و مرادش دنیاست، هیچ وقت از دنیا سیر نمیشه، هر چی بهش بدن، هر چه مالکیتش افزوده بشه، هر چه قدرتش افزوده بشه، باز بالاتر میخواد. و طالب علم، اگرم کسی مزه علم رو بچشه، هیچ وقت از دانش آموزی، هیچ وقت از طالب علم بودن سیر نمیشه، همیشه منتظر اینه که باز چیز نوعی، مطلب جدیدی داشته باشه، همیشه در پی آن است که حقایق بهتری رو علمی بتونه کشف کنه در زندگی خودش. خب فرمود نوته ایمن ها، چرا قرآن میفرماید که بخشی از این دنیا رو بهشون میدیم؟ یک اینکه اینا سیری پذیر نیستن، پایان نداره. دو، منابع دنیا عزیزان نامحدود نیست، منابع دنیا محدوده، خدا دنیا رو محدود قرار داده است. این جهانی که ما میبینیم خیلی از ثروت‌های دنیا محدودیت داره. یعنی شما یه زمین رو میبینید، این زمین یا در اختیار این بناء محترم و شریف قائمیه است، یا باید این یه هتل باشه، نمیدونم یه فلان باشه، یه چی باشه، دیگه یه نفر میتونه مالک این باشه. محدودیته. ما در دنیا، املاک دنیا، سرمایه های دنیا، اینا محدودند، اینا نامحدود نیستند، برخلاف جهان آخرت که جهان آخرت نامحدود است. لهم اجر غیر ممنون. اونجا جایی است که مزد و اجر اون جهان و کشت اون جهان محدودیت نداره. الان گفتیم 1400 برابرم میشه. محدودیتی در اون عالم نیست به گونه ای که ارزو هست سماوات و بالارض، یه بهشتشون عرضش وسعتش برابر با همه آسمان ها و زمین این دنیاست، یه بهشته مؤمن، نه اینکه تمام بهشت ها. پس بنابراین چون محدودیت در این منابع وجود داره و انسان ها سیری ناپذیرن، فرمود نوت این من ها، از این دنیا بهشون یه چیزایی میدیم، تلاش میکنن بهشون میدیم. اما فاجعه اینجاست، و ما لهو فی الاخرت من نصیب. اگر کسی تلاشش رو هدف گذاری برای دنیا کرده، بر تمام زندگیش مال دنیاست، داره تلاش دنیوی میکنه، خداوند میده این دنیا رو بهش، وعده الهیست، بالاخره با کم و زیاد به او خواهد داد. اما این انسان هیچ سهم و بهره‌ای در جهان آخرت نداره، بدیهیست، این تصمیمی در مورد آخرت نداشته، اراده‌ای نداشته در مورد آخرت، لذا هیچ بهره‌ای نمیبرد. و ما لهو فی الاخرت من نصیب. خب من از یه زاویه دید آیه رو مطرح کردم، یعنی بر اساس لفظ آیه رو گفتم، اما اون آیت اصلی و هدف اصلی آیه شریفه رو باید با این مقدمه عرض کنم. فرمود خداوند عده‌ای از انسان‌ها اراده می‌کنن هر آخرت رو، یعنی تلاش می‌کنن، کوشش می‌کنن، عمل می‌کنن، کشت می‌کنن اعمالشون رو در دنیا برای اینکه در جهان آخرت بردارند، اینطور هدف گذاری کردن. گروه اینا هدف گذاریشون مال دنیاست. بسیار خوب، ببینید اون بینشی که عرض کردم خداوند در دنیا به انسانها میده که متوجه باشند و در بند دنیا گرفتار نشوند، به این شیوه است، به این زیبایی قرآن مطرح میکنه. که من با یه مثالی مایلم خدمتون مطلب رو دقیق بگم. عزیزان، شیوه نگاه به دنیا دو جور است. گروهی از انسانها دنیا رو منزل و مقصد می دانند، یعنی دیگه این پایان کار است، این نهایت زندگی همینه دیگه. خداوند در قرآن به پیامبر می گوید و اعرض من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر، از کسانی که اعراض از یاد و ذکر ما دارن روی برگردان، اینا کسانی هن که ولم یرد الا الحیات الدنیا، تمام اراده اینها، تمام فهمشون، تمام خواستشون زندگی دنیاست، اینا چیزی ماورای اون اصلا نه میخوان نه قبول دارن، براشون تمام ثروت اندوزی دنیاست، رسیدن به مقام دنیاست، به جاه دنیاست، همینا براشون زندگی معادل است با تلاش دنیوی. ذالک مبلغهم من العلم، بعد ریشش و قرآن میگه آخه اینا فهمشون همینه، اینا بیش از این دنیا نفهمیدن دیگه، یعنی وجود را، زندگی را و هستی را همین دنیا میدونن. در یکی از آیات زیبا و عجیب قرآن جمله ای رو خداوند مطرح میکنه که تکان دهنده است. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید به شما خبر بدم که بیشترین خسارت رو در عمل چه کسی میبیند؟ میخواید مایلید به شما بگم چه کسی خسارت دیده ترین انسان ها در دنیاست؟ خداوند میفرماید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، الذین، کسانی که زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی که تمام تلاششون رو مصروف در دنیا میکنن، تمام عمرشون برای بهره برداری، استفاده، تولید ثروت و رفاه در دنیا صرف میشه، هیچ هدف دیگه ای ندارن، اینا بعد خودشون، قرآن عجیبه میگه اینها کسانی هن که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، میگن خیلی متمدنن، خیلی موفقن، خیلی پیشرفتن، در مرزهای دانش دارن حرکت میکنن، های تک دارن، چی دارن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. سووات به قول انگلیسی ها، به قول عرب ها سوم ممازا. من سوال میکنم آیا شما گمان میکنید انسان هایی که 300 سال قبل در این شهر زندگی میکردند طعم زندگی رو بهتر میچشیدند یا انسانهایی که امروز دارن در اصفهان زندگی میکنن؟ آیا اونها میفهمیدن واقعا شب یعنی چه، روز یعنی چه، میوه یعنی چه، خوردن یعنی چه، آب یعنی چه، زاینده رود چیست، آب و هوا چیست؟ یا مردم امروز اصفهان این رو بهتر لذت رو درک میکنن؟ گیرم بشر رفت، رسید به اینجای که الان رسیده است، به این تکنولوژی رسید، به این نمیگم که اینها ناپسند خوب نیست، اما میخوام بگم ثمره رو دقت کنید. اگر تلاش های انسان هدف گذاری شده باشد برای خود این زندگی دنیا، چیزی که انسان از دست میده طعم حقیقی زندگی است، حقیقت زندگی رو از دست میده. انسان استعمار میشه، به جای این که انسان سوار زندگی باشد و سوار دنیا باشد، دنیا سوار انسان میشه، وجود انسان زیر چرخ ماشین له میشه و اون لذت زندگی رو انسان ها نمیبرن به معنای واقعی. آیا آرامشی که در فضا و دنیای غرب، بفرمایید در پیشرفته این کشور، اقتصاد اول دنیا، بگید فلان کشور دنیا، بالاخره آقا چند درصد این جامعه دچار دپرشن های شدیدند، دچار مشکلات روحی و روانی شدیدند؟ بگم بهتون 20% بالاتر، باورتون میشه؟ بله، بالا 20%. از هر 5 نفر یه نفر بالاخره باید بره دارالمجانین. یعنی اینطور میشه، بالاخره وقتی مقصد و مقصود دنیا میشه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن دیگه بهترینه، و حالی که این نیست. قرآن میگه اگر کسی هدفش رو دنیا قرار بدهد. پس یه نگاه اینه که انسان میگه آقا تمام همین دنیاست و همین زندگی، دنیا منزله، مقصده، اما یه نگاه میگه دنیا ممره، معبره، من از این ممر میگذرم تا برسیم به منزل. منزل اینجا نیست، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. ما مسافرانی هستیم که باید بارمونو برداریم ببندیم. ببینید به مرگ در روایات ما چی میگن؟ ارتحال، میگن ارتحال عالم ربانی، در اصطلاحات خودمون میگیم رحلت. رحلت یعنی چی؟ یعنی کوچ. وقتی خیمه ها رو بار میکنن، حرکت میکنه این جماعت، میرن جای دیگه برای ایلاق قشلاق، بهش میگن رحلت. ما رحلت داریم، ما ارتحال داریم، ما کوچ داریم، ما که اینجا منزل ما نیست. خلقتم نیافریده شدید شما برای موندن تو این دنیا، کل من علیها فان، بنابراین نیست که انسان در این دنیا باشه و بماند در این دنیا. ببینید خب، حالا این نمونه دومی که میگم دقت بفرمایید. شما میرید و رد میشید تو مسجد سید، دارین نگاه میکنید، بعد یه مغازه میرید، این یه سماور زغالی خیلی قشنگ اینجا گذاشته و خیلی زیباست، نگاه میکنید میگید چقدر دلم هوای چای زغالی کرده، آقا این کتری های جوش برقی و فلان و اینا، طعمی نمیفهم انسان از چای اصلا، دلم هوای چای زغالی کرده، میگید میخرم همین رو استفاده میکنم. آقا همین سماور زغالی رو میخرید، میبرید خونه، کوکش هم میکنید و بارش هم میکنید و آمادش هم میکنید و چایش هم نوش جان میفرمایید، هنی انلکم، گوارای شما بود. اما یه مرتبه شما همین سماور رو نگاه میکنید، میگید این آنتیکه، این عتیقه، این چیز خوبیه، اینو بخرم ببرم بذارم تو دکور خونه. این سماور رو میخرید میبرید میذارید تو دکور خونه. خوب دقت کنید مثالی که زدم، اون کسی که میاد سماور رو میخره که بره از اون استفاده کنه، چای بسازه، چای درست کنه، یه جور این سماور رو میبینه و میخره. اونی که این سماور رو میخره بعد میذاره تو دکور خونش، اون یه جور خریده این سماور رو. آیا این دو با هم فرق داره یا نداره؟ خیلی فرق داره. یعنی اون کسی که سماور رو خرید برای استفاده، سماور رو خریده، اما دیگه براش سماور مهم نیست، چای سماور مهمه، بلکه این سماور براش جنبه چی پیدا میکنه؟ ابزار. این یه ابزاریست برای استفاده زیبا و اون چای عالیه. میخواستم کلمه رو بگم بعد خاطره چیزی میفتیم اون واژه رو نباید بگیم، اون چای دشلمه عالی، اون که واژه دیگر رو نگیم مثلا، و یاد اختلاس ها میفتیم اگر بگیم دبش. بالاخره عرض به خدمتون، و اون چای عالی عرض به خدمت جناب عالی ناب رو استفاده میکنه، اما به سماور دیگه کاری نداره دیگه. اما اون کسی که این سماور زغالی رو خریده که بگذاره تو دکورش، چه استفاده ازش میکنه؟ استفاده نمی کنه. اصلا هدفش همینه، مقصدش همین سماور بوده، نمیخواد ازش استفاده کنه. نمیدونم آیا مطلب رو گرفتید یا نگرفتید. اجازه بدید با یه مثال دیگه بگم که این رو گاهی تکرار کردم خدمت دوستان. آه شما احساس میکنید تو منزل نیاز به آینه دارید، میخواید از منزل بیاید بیرون، صبح میخواید این بالاخره اگر چیزی باقی مانده است این موها رو میخواید تنظیمش کنید، پیراهن رو مرتب کنید و از منزل بیاید بیرون، درست؟ آج خانوم بهتون میگه این آینه رو بچه ها شکستن، یه آینه بخرید بذاریم اینجا. میرید بازار، شیشه فروشی فلان، آینه فروشی، لوازم منزل، هرچی هست. میرید نگاه میکنید، میگه آقا این ساخت کارخونه کاوه است، این ساخت کجاست، این چیه، این داخلیه، این خارجیه، این قیمتش، این فلان. 10 تا 20 تا میبینید، بعد انتخاب میکنید و کاملا زیر رو میکنید، بررسی میکنید، میخرید اون آینه ای که میخواهید. بعد میارید این آینه رو میذارید تو خونه کنار دیوار منزل. فردا میخواید برید بیرون، تو این آینه خودتون نگاه میکنید، میرید بیرون. شما این که دیروز رفتید این آینه رو خریدید، نگاهتون به این آینه با فردایی که بهش نگاه میکنید خودتون رو ببینید برید بیرون یه نگاهه؟ نه. شما دیروز آینه رو خریدید برای آینه، آینه میخواستید بخرید، اما الان که بهش نگاه میکنید دیگه نمیخواد آینه کاری ندارید، بلکه چی میخواید؟ خودتون رو میخواید ببینید. این دوتا نگاهه. دقیقاً قرآن عزیزان آموزش میده به ما که انسانها به دنیا دو نگاه دارند. این آیه شریفه تمامش اینه. گروهی از انسانها به دنیا نگاه میکنن با یه نگاه استقلالی، یعنی دنیا رو همه هم و مقصود و خواسته و وجود خودشون میدانند. این میشه و من یرید و حرصت دنیا نعتهی منها. این میشه اون قسم دوم. بله اگر کسی دنیا رو اینطور میخواد خب به دنیا هم میرسه، اما فما له فی الاخره من نصیب، هیچی فردا نداره، هیچ کاری نداره، هیچی فردا براش سبز نمیشه، دیگه برداشتی در اون عالم نداره، متاسفانه برداشت شایسته و به درد بخوری، دیگه دنبال شجره زقوم باید باشه، چیزی براش پیدا نمیشه. این میشه نگاه استقلالی که ما مستقل دنیا رو میبینیم برای دنیا. اما اگر ما یه نگاه دیگه داریم به دنیا، نگاه ابزاری، مثل اون آینه که دیگه حالا داریم نگاهش میکنیم، مثل اون سماوری که داریم ازش چای استفاده میکنیم، نام این میشه نگاه چی؟ اون نگاه استقلالی است، مستقلا دنیا برای دنیا. این دومی میشه نگاه ابزاری یا نگاه الف عالی، عالی با الف نه با عین، میشه نگاه عالی، یعنی آلتی، یعنی ابزار. انسان ها دو نگاه به دنیا دارن، همه ما عزیزان، تمام 8 میلیارد بشر روی زمین، یا نگاهشون به دنیا یه نگاه استقلالی است، دنیا رو میخوان، لذت های دنیا، ثروت دنیا رو میخوان مستقلا، همین براشون هدف، من هدف گذاری کردم به این موقعیت مالی برسم، هیچ چی هم دیگه ندارم. خب اگر انسان این شیوه نگاه به دنیا داشته باشه، حاضر است برای رسیدن به این دنیا از همه مرزها و خطوط قرمز گذر کنه. ناموس، شرف، وطن، دین، شرافت، مردانیت، برادری، خواهری، حاضر همه چی رو زیر پا بگذاره تا به این خواستش که هست برسد. همونیشه میبینیم در طول تاریخ، هزاران هزار کس رو دیدید، پدرانی که میل به چشم فرزندانشون تو همین شهر میل به چشم فرزندانشون کردن، ولی عهدشون رو کور کردن، چون میدونستن تصمیم داره کوتا کنه علیهشون. در کشور خود ما چقدر بوده، در بقیه دنیا چقدر بوده، در روزگار خودمون چقدر دیدیم در جای مختلف دنیا، ارباب قدرت برای رسیدن به قدرتشون هیچی ازش نگذشتند، برای رسیدن به دنیا و ثروت دنیا براشون هیچی مهم نبود، میخوان صبحگاه امروز موشک اونچنانی رو بزنه 100 نفر رو یک جا، زن و کودک رو، در مدرسه آن روا یک جاب به شهادت برسونه و تیکه تیکه کنه، براش مهم نیست. اسرائیل جانی قاصد صفاک، خدایا با آبروی قرآن بنیاد این رژیم قصاب رو از صفحه روزگاران محو بگردان. پروردگار رو دودمانشون رو ویران رو نابود بگردان. تقاص این ملت مظلوم رو خدایا بستان. خب براش فرق نمی کنه برای رسیدن، برای قدرتش، برای حفظ موقعیتش 40,000 بکشه یا 400,000 بکشه. گفت دیگه اون وزیرشون، گفت ما اگه 2,000,000 غزه را هم بکشیم برای اهدافمون کار غیر اخلاقی نکردیم، کارمون اخلاقیه. همه دنیا بهش خندیدن و محکومش کردن، حتی دبیرکل سازمان ملل با این جمله‌ای که از دهانش پرید و ماهیت خودشو نشان دادن، این دیو صفتا و حیوانها. خب ببینید وقتی انسان مستقلن دنیا رو میخواد، دیگه براش مهم نیست، میخواد برسه به این دنیا به هر قیمتی که باشد میخواد برسه. اما اگر دنیا ابزاری باشد، مسیری باشد، ممری باشد که انسان میخواد با این ابزار به اهداف بعدیش برسه، زمانی این دنیا براش ارزش داره، جوری از این دنیا استفاده میکنه که برساند او را به منزل و مقصد. اگر این دنیا نرسوندش به منزل و مقصدش، براش فایده ای نداره. این میشه زندگی شایسته و پاکیزه ای که خداوند مطرح میکنه. پس بنابراین ما نکته بسیار مهم اینه که بینش ذهنمون رو درست کنیم در مورد دنیا. ما آیا دنیا را تمام مقصد و مقصود میدانیم؟ ما دنیا رو منزل و جایگاه نهایی میدانیم یا دنیا رو یه جایگاه موقتی میدونیم که از این دنیا باید استفاده خودمون رو ببریم، بهره خودمون رو ببریم؟ تزودوا فان خیر الزاد التقوى. بله، ما در این دنیا باید تلاش کنیم، کوشش کنیم، موفقیت داشته باشیم، بهره برداری داشته باشیم. راه رسیدن به جهان آخرت دنیاست. من لا معاش له لا معادله. اگر کسی معاش نداشته باشه که معاد نداره. اما کدوم دنیا؟ دنیایی که ابزار باشد و ما را برساند به اون جهان واپسین و به اون جهان آخرت. لذا لازمش چیه؟ لازمش اینه که این توجه رو داریم چی داریم کشت میکنیم، داریم چی میکاریم. یه وقتی این روایت رو خدمت عزیزان از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی خوندم، محضر بارکتون، اما اونقدر زیباست که تکرار اون هم حلاوت دارد. شاعری داریم به نام فرزدق. خاطره ای که از این فرزدق ما داریم اینه که فرزدق در مسجد حرام بود در ایام حج. وجود و مبارک سید استاجدین اومدن با احرام، میخواستن برن به طرف حجرالاسود استلام حجر کنن. مردم کوچه دادن، همه باز کردن مسیر رو، آقا رفتن استلام کردن. برادر خلیفه حشام در مسجد بود، در مسجد حرام بود. یکی از رو کرد بهش، گفت آقا این کیه که مردم اینقدر احترامش میکنن؟ خب نمیخواست، نمیتونست بگه که آقا ما یه برادر خلیفه رو این کارو برامون نمیکنن، اما برای این آقا این کارو کردن. نمیتونست معرفی کنه. گفت لا اعرفه، نمیشناسمش. فرزدق شاعر اونجا ایستاده بود. اتفاقا فرزدق شاعر شاعری بود که در ایام جوانی هم کان قد یشرب النبیذ، گاهی سری به میخانه میزد. این شیوه زندگی رو داشت. تا که این صحنه رو دید، شمشیر از نیام برون کشیده شد، زبان از کام. شروع کرد به گفتن، دیگه اون قصیده بلند رو گفت که قوغاست. یا سائلی عین حل الجود والکرم اندی بیان اذا طلابه قدم. این کسی که سوال کردی این آقا که بیا تو من بهت بگم، این نمیفهمه نفهمه، بیا تو من بگم. دیگه شروع کرد به گفتن، هاذا ابن خیر عباد الله کلهم، هاذا تقی و نقی الطاهر العلم، هاذا ابن فاطمه ان کنت جاهله به جده انبیاء الله قد ختم. این فرزند فاطمه است، جد این خاتم انبیاء است. فلیس قول که لا ادری به ظاهره العرب تعرف و من انکرت و العجم. اینی که میگه من نمیشناسم ضرری براش نداره، چون عرب او را میشناسد، عجم او را میشناسد، صفا او را میشناسد، مروه او را میشناسد. قوقا کرد، قوقا کرد. و این حدود 50 چند بیت عالی به زیبایی این ابیات رو گفت تمام شد دیگه، رسوا کرد این برادر خلیفه رو فرزدق و بقیش هم بگم الان تا اینجا گفتم رفت. وجود مبارک سید الساجدین یه بار شطوری براش سله کردن فرستادن براش در به خانش، در به خیمش فرستادن، جایی که در ایام حج بود. با کمال تشکر برگرداند گفت یا ابن رسول الله بذارید این یه عملم برای آخرتم باشه، بذارید این هر سه آخرت باشه، اینو من برای خدا گفتم، برای شما گفتم، نمیخوام از شما عطایی بگم. ازت فرمودن بگیر، خداوند اون پاداش تو رو قطعا میدهد و از پاداش تو چیزی نمیکاهد. حالا این آقای فرزدق یه جدی داره، یه پدر بزرگی داره، سعت ابن ناجیه، اسمش سعسعیه، سعسعت ابن ناجیه، جد فرزدقه، اومد مدینه خدمت پیامبر برای اسلام آوردن. اسلام رو شنیده بود، از جاهلیت بود، مشرک بود، اومد پیامبر رو ببینه اسلام بیاره. خب آمد و محضر مبارک پیامبر رسید و انجام شد و مسائل و اهداف و اینها. گفت یا رسول الله حالا میشه یکم نصیحت کنید من رو؟ فرمودن بله. اوصی که به امک و ابیک و ادانیک، توصیه میکنم تو برو خدمت پدرت کن، برو خدمت مادرت کن، برو خدمت کن به نزدیکانت، به اقربات. گفت چشم. زدنی بازم بفرمایید. فرمودن اوصی که ان تحفظ، توصیه میکنم که حفظ کنی ما بین لحیک و بین رجلیک، توصیه میکنم بین این دوتا استخوان رو، اینا رو میگن لحیه، خود استخوان لحیه، ما گاهی موی اون رو میگیم لحیه، میگیم کثیر اللحیه، کثیف اللحیه، کسی که ریش خیلی انبوهی داره، اما در اصل اون استخوان لحیه. پیامبر فرمودن بین این دو استخوان رو حفظ کن، یعنی چی رو؟ یعنی دهانت رو، یعنی اول اندیشه وانگهی گفتار، با اندیشه سخن بگو. اللسان و سبع اون ان اطلخته و اغر، زبان درنده ای که اگر ولش کنی میدره مردم رو، کنترلش کن زبانت رو. و ما بین رجلیک، ادوات جنسی خودت رو کنترل کن، شهوات جنسی تو کنترل کن. گفت زدنی، این میخواست هنوز تا شب بگه زدنی و پیامبر بگن. یه مرتبه پیامبر تیر خلاص رو زدن، فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اون زدنی که میخواد اینه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی مثقال ذره، ببینید داخل اتاقید تاریکه، پنجره بازه، نور خورشید داره میاد، چی میبینید که داره به طرف خورشید میره؟ این ذرات معلق، این فوتون‌های سیال رو میبینید داره به طرف خورشید میره، هر کدام از اینا میشه یه ذره. حالا مثقال ذره میشه ما وزنه‌ای داریم در دنیا بسنجش؟ نه، این میکرونه، نمیدونم این چیه، هیچی نیست این که با این بسنجیمی رو بگیم مثل کوارکاس مثلا چی بگیم این رو. فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که مثقال ذره خیر انجام میدهد، یره، این خود اون عمل رو خدا به او میدهد و میبیند در قیامت، و کسی که مثقال ذره شر انجام میدهد، این او رو میبیند و خدا به او در قیامت میدهد. دیگه نگفت زدنی، گفت کفانی حسبی و کفانی طول عمری. گفت بس دیگه، برای تمام عمرم بسه. توجه فرمودی؟ این میشه آقای که ما اعمالمون داره حرس میشه، کشت میشه عزیز من، چه خیر چه شر اون رو یرهو باید برداشت کنیم، باید محصولمون رو برداریم. و این چیست؟ کجاست؟ بعد این آیه شریفه سوره مبارکه زلزال رو فرمودن پیامبر آیتون جامعه، فرمودن اسم این رو بگذارید آیه جامعه، که دیگه جامع ترین حقایق در دل این نهفته است. برگردیم دوباره، من کان یرید و هر سال آخره، کسی که تمام هدف گذاری اون آخرته، اما کجا داره کشت میکنه؟ الیوم یوم العمل و قدن یوم الحساب، امروز باید عمل کنیم، فردا باید چه بکنیم؟ برداشت کنیم. من کان یرید و حرس الاخره نزد لهو فی حرسه. بدونید هزار درصد دیگه من جائب الحسن فلهو عشر امثالا. این گفت چه میکنیم؟ 700 برابر میکنیم. چه میکنیم؟ 1400 برابر میکنیم. دیگه آمار رو دادم خدمتون، آیات رو مستند از قرآن خوندم. نزد لهو فی حرسه، یه چنین تجارتی است، یه چنین سوداگری است با خداوند سبحان. هنگامی که انسان میفهمه که این زندگی ممر است، مسیری است، یه جملاتی امیرالمؤمنین دارن که دیگه فرصت نشد اونها رو خدمتون بگم. امام میگه انسان بینا آن کسی است که به دنیا نگاه میکند، انسان نابینا آن کسی است که به سوی دنیا نگاه میکند. به ها الیها، اون با میشه چی؟ بای ابزاری. الا میشه مقصد، میگید از کجا تا کجا؟ مقصد. کسی که دنیا رو مقصد میبیند تمام، کسی که دنیا رو مسیر میبیند پس داره به سوی مقصد میشتابد. حالا از دنیا به گونه ای استفاده میکنه که وقتی به منزل برسه بدون زاد و توش نباشه. تزودوا فان خیر زاد التقوى، توشه بردارید و بهترین توشه شما اعمالی است که مبتنی بر تقوا باشد. و کسی که اراده میکند هر سه دنیا را نعطه منها، میدیم بهش. هر بنده از بندگان خدا کافر و فاسق و مؤمن نداره. گاهی هم داریم اگر خوف ایمان مؤمنی نبود خدا خانه و سقف خانه کافران را از طلا قرار میداد، اما به این خاطر میکنه که اینا دیگه خیلی دیگه همین حالتش هم یه مقداری گاهی میبینیم بعضیامون خودباختگی داریم در این جهت، میگیم که آقا ببین اینا که کافرن مسلمان نیستن، اینطورن مسلمان ها، اینطورن، این حرفا رو میزنیم دیگه. فرمود اگر کسی دنیا رو میخواد، هدف گذاری دنیا میکنه، دنیا رو بهش میدیم در حد استعداد دنیا. اما و ما له فی الاخره من نصیب، اما هنگامی که به زندگی حقیقی و جاودان میرسه هیچ سرمایه‌ای نداره. بلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، هیچی نداره، توحیده است، خالی و سبک. ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین، که ادامه داره آیه شریفه، آیه بعدی است که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد. فقط دعا میکنیم پروردگار را با آبروی قرآن شیوه شناخت دقیق و درست به زندگی رو به ما عنایت بفرما. پروردگار را هم مهمت ما رو پناه به خدا میبریم. گاهی امیرالمؤمنین میگه این جمله رو بگم که تو ذهنتون بمونه، من کان همته بطنه، اگر سخن علی نبود نه جرأت داشتم بگم نه جرأت داشتم ترجمه کنم. من کان همته بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه، هر کسی که همتش شکمشه قیمتش اونی که از شکمش خارج میشه. پروردگارو توفیق درک حقایق الهی رو به ما عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.